خب به ساعت 11:30 رسیدیم. ورزش ایران ویژه تیراندازی رو میشنوید. نوبت رسیده به بخش خبری برنامه. خانم نیلوفر گودرزی اومده هستن تا این بخش رو تقدیم حضورتون کنن. بشنوید.
به نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه مجله تیراندازی. با آخرین اخبار این رشته ورزشی با شما همراه هستیم. ملی پوش تیراندازی با کمان ایران گفت سهمیه انفرادی برای ایران گرفته شده است و ما تلاش میکنیم سهمیه تیمی را در پاریس بگیریم تا با ترکیب کاملی در المپیک توکیو حضور داشته باشیم. امین پیرعلی در خصوص آخرین اردوی تیم ملی تیراندازی گفت برگزاری اردوی ما از 5 مهر آغاز و تا 16 مهر در شهر تبریز پیگیری شد. این دومین اردویی بود که پس از شیوع کرونا و دوران قرنطینه برگزار شد. و اما مدیر تیم ملی تیر و کمان با تاکید بر تاثیر شرایط کرونایی بر انتخاب محل اردوی کمانداران گفت به خاطر مسابقات گزینشی چاره‌ای نداریم جز اینکه تمرینات را به صورت آهسته و پیوسته دنبال کنیم. امید نجاری با اشاره به اینکه مرحله دوم اردوی همزمان تیم‌های ملی تیر و کمان در دو بخش ریکر و کامپوند مردان و زنان که به صورت همزمان از 5 مهر ماه در تبریز و قزوین آغاز شده بود و چهارشنبه گذشته به پایان رسید گفت به خاطر حادتر شدن شرایط کرونا و افزایش آمار مبتلایان به این ویروس برنامه ریزی برای پیگیری اردوها را با بررسی دقیق تر انجام می دهیم تا هیچ خطری اردونشینان را تهدید نکند. امیر عباس لشکری رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص میزبانی اردوهای تیم ملی تیر و کمان توسط باشگاه دانشگاه آزاد اسلامی گفت این باشگاه از 1 تا 15 آبان ماه در شهر زاهدان و از 1 تا 15 آذر در شهر بوشهر میزبان 14 بازیکن و کادر فنی تیم‌های ملی مردان و زنان برای آمادگی مسابقات جهانی انتخابی المپیک در پاریس خواهد بود. لشکری همچنین در خصوص پرداخت معوقات اعضای تیم‌های دانشگاه آزاد گفت معوقات اعضای 19 تیم را پرداخت کردیم و فقط حساب تیم تیراندازی با توجه به اینکه لیگ این رشته به تازگی تمام شده ناتمام مانده و قراردادهای این تیم را واریز میکنیم. سپس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش. خدا نگهدار.
خب از خانم گودرزی ممنون هستم که بخش خبری رو تقدیم حضورتون کردن. اما جناب آجلوی عزیز، ما همیشه قد داشته هامون رو نمیدونیم. همین خانم هاشمی قبلا سنگاپور بودن دیگه، درست عرض
می‌کنم؟ بله، مربی تیم ملی سنگاپور.
مربی تیم ملی سنگاپور بودن، بعدم ظاهرا ژاپن هم ایشون رو می‌خواستن.
بله، من یه خبر دارم. اون زمان که داشتن تشریف می‌آوردن صحبت گفتن ژاپن ما رو خواسته، ولی من دلم واسه کشور خودم بیشتر میسوزه. خب. مثلا اومدم که اینجا مربی تیم ملی باشم بتونم خدمت چون آقای لازرام رفته بود ما این مربیای خارجی 1 ماه 2 ماه 3 ماه میآوردیم و خود فدراسیون
پیش می‌زدیم و یکی دو سه ما بودن یه پولی میگرفتن و میرفتن،
پول میگرفتن میرفتن، نتیجه هم نداشت.
حالا ما میگه من همینو خدمت جناب ملک محمدی عزیز عرض کردم که ما چرا قدر داشتمون نمیدونیم. خب خانم هاشمی میتونست توی همون سنگاپور بمونه، میتونست به درخواستی که از طرف ژاپن شده بود پاسخ مثبت بده بره اونجا و اونجا هم خب دستمزد همه دلاریه دیگه، ارزیه در واقع. خب میاد اینجا با عشق و علاقه خدمت میخواد بکنه به تیم ملیش، ولی متاسفانه ساز ناکوک میزنن، بنای ناسازگاری میزنن. چرا به نظر شما چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما خودمون چیزی که داریم، کسی که توانایی داره، کسی که استعداد داره، کسی که میتونه تیم رو به خوبی هدایت بکنه، میایم میگیم مثال بیا قرارداد ببند بدون شرط؟ آخه اصلا چنین چیزی میشه؟ من نمیدونم، همینجوری دنیا اینجوریه. ما خب نظر شما چیه؟
حتما خدمتتون جناب قرمنده، ما متاسفانه نه تن تو رشته تیراندازی، تو بقیه رشته
های بله حالا ما
همین مشکل داریم.
داریم
یعنی قدر مربیان داخلی رو اصلا نمیدونن، براش ارزش قائل نیستیم، فکر میکنیم یه والا خیلی همیشه دم دستمون، هر جوری هم دلشون بخواد باش تا میکنیم هر کاری، بعدم هزار تا توقع دیگه هم داریم، هزار چون نتیجه هم ازشون میخواییم، آخر سر هم اگه یه چیزی بشه میزن تو سرشون میگه اون چرا نتیجه نگرفت. درسته که مربی خارجی میاد حقوقای آنچنان، مثلا آقای لازلو تا 10,000 دلار اینجا حقوق میگرفت قبل از رفتنش. خب اون زمان 10,000 دلار پول، ولی الان 10,000 دلار پول زیادیه. خب ما قبل از تا قبل از آقای لازو مربی خارجی زیادی داشتیم، ولی هیچ وقت بند لازو خوب نبودن، تنها مربی بود که اومد تو کشور ما و خوب کار کرد. بعد از اون الان خانم الهام هاشمی که خب ایشون کنار آقای لازو چندین سال مربی تیم ملی بودن، بعد چند رفتن خارج از کشور مربیگری کردن. تازه الان تو دنیا ما مربی خانم به سختی گیر میاد.
بله،
یعنی ما یادمه که در زمان آقای دکتر هاشمی معاونت بانوان وزارت ورزش شما گفت بریم مربی خانم گیر بیارید، بیاید مربی بشه، ما هر چقدر حقوقش بشه پرداخت میکنیم. یکم تیم ملی المپیک درصدی گیر نمیوردن. خب خانم هاشمی اومدن این گریه ما رو دوگونه باز کردن، هم مربی داخلی بودن، هم یه مربی خانم بودن که ما دغدغه این که بالا سر مربی خانم نفر آقا نباشه. خب این از نظر مسائل اخلاقی ما، مسائل دینی ما، خب خیلی کمک کرد. اینی که ما اون وقت این امکانات که مربی خارجی میدیم، هر چی میخواد راحت در اختیارش قرار میدیم، حقوق خوبم میگیره، امکانات هم راحت بهش میدیم، هم وزارت ورزش خوب امکانات میده، هم
کمیته ملی
نازش هم میکشیم. باز این نتیجه نمیگیره، مربی خارجی دوغرتونی میشم از ما باقیه، طلبکارم از ما میشه. من خاطرم توی یکی از جلسات کمیته ملی المپیک زمانی که بنده سرمربی تیم ملی جوانان و جوانان بودم با آقای لازده بودیم، گفتن آقا المپیک 2012 لندن بود، گفتن که شما چند تا مدال میتونی بگیری؟ گفت بین 0 تا 1. درصد که اونجا 3 تا مدال هم به دست آورد، 0 تا 1. خب ببین اینجوری از درصدی که الان ما مثلا خانم هاشمی اومده بیشتر زمان آقای لازده ما تونستیم کسب سهمیه بکنیم، مربی هست که ورزشکارا کاملا قبولش دارن، کاملا با ایشون راحتن، انظر روحی، انظر روانی، انظر چیز، و واقعا هم ورزش نفری هم هست که سالها عضو تیم ملی بوده، قهرمان کشور بوده، قهرمان مسابقات بین المللی، مدال هایی داشته و مربی درجه یک ای بین المللی هم ایشون داره. اینی که من فکر میکنم که ما یه مقدار داریم کفران نعمت میکنیم،
متاسفانه.
اینی که ما به هر شکلی هست ما باید سعی کنیم خانم هاشمی رو حفظش کنیم و سعی کنیم
هاشمی
که
خانم هاشمی ها
خانم هاشمی های دیگر بله. بله. یا حتی آقایون رو
بله.
ما اولین نفری بودیم تو همین رادیو ورزش، خاطرتون هست که گفتم مربی داخلی قرارداد بستیم، ما حمایتش کردیم، گفتیم واقعا ما تبریک میگیم به این فدراسیون که به جای مربی خارجی مربی ایرانی استفاده کرده، و مطمئنیم نتیجه میگیرم که نتیجه گرفت. و قطعا هم اگه الان این امکاناتی که 7-8 موردی که خانم هاشمی خواسته، اگر کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و فدراسیون در اختیار خانم هاشمی قرار ده، ما مطمئنم ما تو المپیک هم میتونیم نتیجه بگیریم.
درود بر شما، با ما همراه باشید دوستان با ادامه ورزش ایران ویژه تیراندازی. خب عزیزان شنونده، در ادامه برنامه ورزش ایران ویژه تیراندازی، گزارش گزارشگر برنامه من آقای عظیمی رو میشنویم که گفتگوی انجام دادن با یکی از قهرمانان در رشته ورزشی تیراندازی با کمان.
به نام خدا، خدمت تمامی شنوندگان گرامی برنامه ویژه تیراندازی عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده مجید عظیمی هستم و در بخش معرفی قهرمانان رشته تیراندازی با کمان این هفته در خدمت آقای صادق کبودانی از قهرمانان رشته تیراندازی با کمان در ماده ریکرو خواهیم بود. آقای کبودانی، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما، ابتدا یه معرفی کامل از خودتون، چند سالی که در این رشته مشغول فعالیتین و چه افتخاراتی به دست آوردین برای شنوندگان ما داشته باشید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. محمد صادق کبودانی هستم، 30 ساله، متولد شهر ری، 14 سال در رشته تیراندازی با کمان در ماده ریکر فعالیت میکنم. در حال حاضر عضو تیم ملی هستم که اولین مسابقه برونمرزی موفق شدم مدال برنز تیمی را کسب کنم. چندین مقام قهرمانی در مسابقات کشوری و لیگ برتر را کسب کردم.
آقای کبودانی، خب به دلیل شرایط کرونایی مدتی مسابقات و تمرین‌های شما در رشته کمان تعطیل بود. از حدود دو هفته قبل تمرین‌ها و اردوهای شما شروع شد. یه مقداری در مورد اردوهایی که داشتین و آمادگی که در این اردوها به دست آوردین برای شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
تا اسفند 98 تو اردو بودیم. برنامه‌مون خیلی دقیق و خوب بود و تیم متحول شده بود. تهمیه تیمی رو داشتیم که با توجه به شرایط کرونا اردوهای حضوری دچار وقفه شد و 6 ماه به صورت مجازی زیر نظر سرمربی محترم آقای میررحیمی تو خونه یا جایی که فکر میکرد که امنه تمریناتمون رو ادامه میدادیم. از شهریور ماه اردو شروع شد. مرحله اول تو کیش برگزار شد و مرحله دوم تو تبریز بود. اردوامون هر ماه ادامه داره و امیدواریم نتیجه خوبی رو بگیریم.
آقای کبودانی، به دلیل اینکه خب وسایل و تجهیزات رشته کمان وارداتیه و ارز مبلغش بسیار بالا رفته، آیا این تأثیری روی روند کاری شما داشته و آیا فدراسیون تمهیداتی رو در این زمینه اندیشیده و وسایل و تجهیزات شما مثل سابق در اختیارتون هست یا خیر؟
بله، مسلما وسایل مصرفی خیلی گرونه و هزینه بره، تهیه کردنش خیلی سخته و ورزشکار باید مراقب باشه که تجهیزاتش نشکنه، خراب نشه. از اون طرف هم فدراسیون در حال تهیه کردن تجهیزات مصرفیه که قراره تو اولین فرصت به ملی‌پوشا داده بشه.
آقای کبودانی، خیلی ممنون از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه ویژه تیراندازی قرار دادین و امیدواریم که با پایان یافتن هرچه سریعتر شرایط کرونایی شاهد افتخارآفرینی شما در صحنه های بین المللی باشیم.
ممنون از اینکه وقت برنامه رو در اختیار بنده قرار دادید. جا داره از زحمات ریاست محترم فدراسیون جناب آقای دکتر شعبانی بهار و ریاست محترم تیم ملی جناب آقای نجاری و سرمربی محترم جناب آقای میررحیمی و کمیته فنی فدراسیون تشکر کنم و امیدوارم هرچه سریعتر شرایط کرونا تموم بشه و ما بتونیم در شرایط عادی به تمرینات خودمون بپردازیم و خودمون رو آماده کنیم برای کسب سهمیه المپیک. آرزوی موفقیت و سلامتی برای همتون دارم. خدا نگهدار.
خب از آقای عزیزی هم ممنونیم، گزارشگر برنامه‌مون که با یکی از ورزشکاران در رشته تیراندازی با کمان گفتگو کردن. اما به ساعت 15:43 رسیدیم و ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای رسولی، مدیر محترم تیم‌های ملی تیراندازی، که دقایقی هم در خدمت ایشون هستیم تا از حال هوای وضعیت تیم‌های ملی جویا بشیم. جناب رسولی سلام، وقتی شما بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
جناب آقای رسولی، منم عرض سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ارغنده، جناب آقای آجرلو و شنوندگان محترم برنامه. همچنین سالروز وفات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن و امام حسین امام رضا علیه و سلم رو تصدیق عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، لطف کردید جناب رسولی عزیز. آقای آجرلو بخوام.
خب جناب آقای رسولی، خب با توجه به شرایطی که تیمای ملی ما داره، خب الان اردوهای تیمای ملیمون تقریبا به شکل نیم بند داره برگزار میشه، درست مثل شرایط قبل از کرونا نیست. آیا اردوهای تیمای ملی چگونه خواهد بود؟ آیا مسابقات برون مرزی ما حالا به شکل مجازی یا غیر مجازی داریم یا نداریم برای تیمای ملیمون؟ اردوهایی برای تیمای ملیمون برون مرزی داریم یا نداریم؟ بعد مسابقات داخلی که خب قبلا هم معمولا هفته در میون خارج از لیگ برگزار میشد، خب بچهای تیمای ملی هم تو این مسابقات شرکت میکردن، خود چه میدان خوبی بود برای محک زدن خودشون. عرضم خدمت شما این مسابقات کی قراره شروع بشه، کی قراره خب این بچه‌ها، چون یکی از نگرانیایی که خانم هاشمی دقیقاً داره توی بحث مسائل تیمای ملی، یکی بحث این مسابقات، یکم یه سوال دیگه هم داشتم در مورد شیوه نامه های انتخابی و رنکینگ بندی تیمای ملی برای تیمای ملی. می‌خواستم بدیم این رو تغییرات توش داده شده یا نه.
بله، در مورد شرایط اردو، چون با توجه به وجود شرایط کرونا ما یعنی هیچ فدراسیون فعلا مجوز برقراری اردوی شب و روز رو نتونسته اخذ بکنه از ستاد کرونا و فدراسیون پزشکی ورزشی. ما مکاتباتی رو انجام دادیم برای اینکه بتونیم اردوهامون رو، یعنی تمریناتمون رو تبدیل به اردو بکنیم، ولی خب با توجه به شرایط و شیوه مجدد و موج سوم کرونا این اتفاق نیفتاده. در حالی که اکثر ورزشکارانمون خب ساکن تهران هستن به نوعی و تونستن که در تمریناتمون حضور داشته باشن، ما هم استقبال میکنیم که بتونیم انشالله این شرایط تمرینی رو به حالت اردویی در آینده انشالله تبدیل بکنیم که ورزشکاران بتوانن تمامی خواسته های مربیان رو به صورت روزانه انجام بدن که در نهایت منتج میشه به موفقیت قدم تیم های ملی ما. در رابطه با اردوی برون مرزی و مسابقات برون مرزی، خب همونطور که مستعصر هستیم، تقریبا یک ماه یا دو ماه پیش بود که فدراسیون جهانی طی ابلاغیه شیوه رنکینگ خودش رو از سالهای قبل تغییر داده و تمامی مسابقات جایزه بزرگ هایی که خود ISSF برنامه‌ریزی میکنه و مسابقات قاره‌ای و حتی جهانی مشمول رنکینگ خواهند شد و مقرر هستش که امسال از اوایل سال 2021 میلادی این مسابقات برگزار بشه که در کشورهای اسلوونی اولین در واقع مسابقه جایزه بزرگ شروع خواهد شد. اما خب با توجه به این که ما یکی از اون کشورهای در واقع تو بحثش روی ویروس کرونا هستیم، فعلا تمامی سفارتخانه ها و همونطور که مستحضر هستید تعطیل هست و گشایشه بین‌المللی وجود نداره، چه از نظر ویزا، چه از نظر همه بلیط هواپیما و چیزهای دیگه. اگر این موارد بشه حل بشه، قطعا ما نیاز داریم که ورزشکارمون که خب آخرین رویداد رسمی که تونسته بودن، یعنی یک مسابقه خوبی که تونسته بودن داشته باشن، برمیگرده به اواخر بهمن ماه در مسابقات بین‌المللی دانمارک. بعد از اون در واقع این مسابقات تعطیل شده در همه جای دنیا و قطعا ورزشکاری ما که این مدت تمرینات خوبی هم پشت سر گذاشته بودن، نیاز دارن به این مسابقات که فدراسیون تمام هماهنگ بشن. همین هستش که بتوان انشالله اگر شرایط بین‌المللی اجازه بده، ما هم قطعا تیممون رو به در واقع به این اردوها یا مسابقات برون مرزی قطعا اعزام خواهیم داشت. در مورد مسابقات داخلی، خب چند روز قبل جلسه هم برگزار شد و طی اون بخشنامه‌ای که تقریبا یکی دو ماه قبل هم فدراسیون خودمون در سامانه خودش اطلاع رسانی کرده بود، قراره که انشالله از آذر ماه مسابقات لیگ و آزاد تیم‌های در واقع رشته‌های تفنگ و تپانچه هم برگزار بشه. یعنی کمیته مسابقات ما جزء برنامه‌هاش هستش که انشالله از ماه آینده بتونیم مسابقات رو به مرحله اجرا بذاره، ولی خب قطعا اینها هم مستلزم دریافت مجوز از سوی ستاد کرونا هستیم که خب قطعا یک سری شرایط رو اعلام میکنن که تمامی تیم ها بایستی که طبق اون چارچوب اقدام بکنن و ما هم میزبانی مسابقات رو داشته باشیم. دو هفته قبل هم مسابقه بین المللی که خب خانم هاشمی زحمت کشیده بودن طی مکاتباتی که از قبل به هماهنگی که از قبل با سنگاپور داشتن موفق شدیم که ما هم در مجموع ورزش آزادی با حضور ورزشکاران آقا و خانم تفنگیمون این مسابقات رو که به صورت دوستانه و بین سه کشور ایران، سنگاپور و تایلند برگزار شد رو در واقع داشته باشیم. مسابقه بسیار خوبی بود. این نشون میده که خب ما هم بتونیم اگر که این رو بومی سازی بکنیم و در اختیار در واقع تمام استانهایی که در این شرایط ویروس کرونا نمیتونن در واقع به مجموع ورزشی بیان یا اینکه بحث جای خواب رو هم داره، مشکل خواب رو دارن، میتونیم این رو ما انجام بدیم. اما خب مستلزم یک سری زیرساخت ها هست که متاسفانه در بعضی استان ها وجود نداره، اما خب میتونیم که اگر اون مسابقاتی که به صورت حضوری برگزار میشه برگزار کنیم خیلی بهتر هست. ولی اگر این اتفاق رخ نده، میتونیم ما هم از این مورد و این در واقع این تحصیل رو تبدیل به فرصت بکنیم و استفاده جامعه رو از این در واقع مسابقات داشته باشیم.
بی نهایت ممنونم جناب رسولی عزیز، مدیر محترم.
متشکرم از شما، سلامت باشید، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. بخش مشاهیر رو به اتفاق میشنویم که آقای عظیمی گزارشگر برنامه تقدیم حضورتون میکنه.
مشاهیر تیراندازی ایران، این برنامه ساره جوانمردی. خانم ساره جوانمردی زاده 17 آذر سال 1363 در شیراز، عضو تیم ملی تیراندازی با تفنگ معلولان ایران است. خانم جوانمردی 2 مدال طلای پارالمپیک ریو و مدال برنز المپیک لندن را به دست آورده است. وی اولین بانوی مدال‌آور ایرانی در مسابقات پارالمپیک می باشد. او برای دومین بار در سال 2018 به عنوان بهترین ورزشکار ماه جهان شناخته شد. ساره جوانمردی در پارالمپیک ریو موفق به کسب 2 مدال طلا شد. او در بخش تفنگ بادی 10 متر پارالمپیک 2016 به مدال طلا دست یافت. وی به امتیاز 193.14 رسید و رکورد جهانی را جابجا کرد. مدال طلای ساره جوانمردی نخستین طلای کاروان ایران در پارالمپیک 2016 بود. ساره جوانمردی همچنین در ماده تپانچه خفیف 50 متر میکس موفق شد به مدال طلای 15مین دوره بازی‌های پارالمپیک دست پیدا کند. خانم جوانمردی همچنین در تیر ماه سال 1393 در مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان در آلمان به مقام قهرمانی ماده تفنگ بادی 10 متر رسید. ایشان در سال 2014 به دلیل عملکرد درخشان در رقابت‌های پاراسیایی اینچئون و کسب 2 نشان طلا به عنوان بهترین ورزشکار معلول آسیا انتخاب شد. از توجهتان به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، بدرود.
خب از آقای عظیمی هم ممنونم، گزارشگر برنامه‌مون. فرصت زیاد نداریم، فرصت کمی است تا پایان برنامه در خدمت جناب آقای آجرلو عزیز هستیم. یه جمع‌بندی داشته باشید جناب آجرلو.
مدام خدمت شما خب برنامه خوبی بود. خب امیدواریم که خب همونجوری که صحبت شد فدراسیون تیراندازی و کمیته ملی المپیک وزارت ورزش و جوانان واقعا حمایت بکنن.
بله،
برنامه‌ای که الان ما داشتیم واقعا ما دلمون می‌سوزه برای این ورزش تیراندازی. حیف ما نتونیم نتیجه بگیریم. وقتی کشوری با اون عظمت کانادا یه سهمی المپیک تونسته بگیره، ما 6 تا سهمی المپیک. حالا باید بدیم ارزش‌های خودمون،
ما بازم مسابقات کسب سهمیه داریم یا نداریم؟
کسب سهمیه به اون شکل نیست. البته قرار بود مسابقات هند باشه برای کسب سهمیه. بله. و یه تعداد ام کیو اس ها رنکینگ هایی که یه تعداد ورزشکارامون به دست آوردن از مسابقات قبلی، یه تعداد قراره به شکل ارزم خدمت شما نفر اضافه از طرف فدراسیون جهانی تیراندازی ارزم خدمت توضیح بشه. شانس خانم الهه احمدی و آقای حسین واقعی بیشتر
معمولا میدن دیگه.
وایلد کارت هست، نه به شکل وایلد کارت، کارت ذخیره، ولی به عنوانی که چون اینا تو قبلا تو مسابقات المپیک بودن نتایج خوبی داشتن ولی نتونستن سهمیه بگیرن، میخوان بهترین تیراندازا تو المپیک حضور داشته باشن، سعی میکنن یه تعداد ورزشکاران به این شکل بهشون مجوز بدن.
بله، بر ما آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله که بتونیم در خدمت ورزش تیراندازی باشیم و برای ورزشکارانمون در بازی‌های المپیک پیش رو دارن آرزوی موفقیت میکنیم. البته این همه اینها منوط به اینه که فدراسیون تیراندازی همکاری بکنه،
یعنی
در واقع
بیشتر با تلاش بکنه،
تلاش بیشتر بکنه و مربیایی که داریم قدرشون رو بدونیم و خواسته هاشون رو جامعه عمل بپوشیم تا بتونیم نتیجه بگیریم.
ورزشکار خوب و مربی خوب داریم، حالا ما
متاسفانه برنامه ریزی خوب نداریم. خب آقای جوری باید خدافظی بکنیم.
من شما بزرگوار و عزیزان شنونده رو به خود بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم از شما، لطف کردید. به اتفاق جناب آجرلو، کارشناس محترم برنامه، آقای شایانی عزیز، صدا بردار، احمد فرجی در واحد هماهنگی ارتباطات، و این هفته در خدمت جناب عباس حیدری، سردبیر و تهیه کننده برنامه بودیم که روزگاران خوبی رو برای این عزیز آرزو می‌کنیم. دعوت می‌کنم ساعت 16:40 بعد از ظهر از فوتبال چه خبر رو بشنوید. برنامه بسیار خوب به تهیه کنندگی احمدرضا طاهری و گویندگی آقای توسی عزیز. خدا نگهدار، با امید دیدار پایان برنامه.
تشکر از همراهیتون با مجموعه برنامه‌های شبکه رادیوی ورزش. عصرتون بخیر باشه. در عصرگاه پاییزی و برگریز در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها تا ساعت 22 دهه شب. امیدوارم که موج رادیوتون رو عوض نکنید و کماکان در کنار ما بمانید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا مصادف است با سالروز رحلت جانگداز پیامبر عظیم الشان اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. پیشاپیش این روز جانسوز رو تسلیت عرض می‌کنیم و ازتون دعوت می‌کنیم فردا
با برنامه هفت کوچه در سوگ رادیو فرهنگ که به همین مناسبت به آداب سوگواری در اقصا نقاط ایران می‌پردازه همراه باشید.
ما در روز جمعه 26 مهر ماه به مناسبت رحلت حضرت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه ویژه برنامه هفت کوچه در سوگ رو تقدیم حضور شنوندگان عزیز خواهیم کرد که این برنامه اختصاص داره به آیین‌های سوگواری حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه در اقصا نقاط ایران و نیز در کنار اون نگاهی به سفره‌های نذری در سراسر ایران خواهیم کرد.
برنامه دستان آسمانی رادیو سلامت هم به مناسبت روز 28 صفر سوگواری و برای همراهانش تدارک دیده
که البته بخشای متنوعی داره و از لزوم همدلی در این روزها خواهد گفت.
من مسعود حسنی هستم، تهیه کننده برنامه دستان آسمانی، ویژه برنامه‌ای که در روزهای آخر سفر تقدیم شنوندگان عزیز میشه. عرض کنم که این ویژه برنامه فردا جمعه 25 مهر ماه با محوریت روز رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و البته شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که بخش متنوعی هم داره و کمک های مؤمنان، زندگی مؤمنان، بحث پذیرش به هر حال شرایط سخت، همه و همه موضوعاتی هستند که در این برنامه تقدیم شنوندگان خواهد شد. از ساعت 10 تا 11:35 دقیقه میتونن شنونده این برنامه از رادیو سلامت باشن.
وقتی شرایط سخت میشه، وقتی مشکلات هر کس به نوبه خودش چند برابر میشه، اون وقت ارزش کمک به دیگران هم چند برابر میشه. کسایی که تو روزهای سخت خودشون یار و مدد رسان دیگران هستند، به واقع یکی از اصلی ترین رفتار اهل بیت رو به زندگی خودشون آوردن.
زندگی به وقت سوای رادیو سبا فردا از مدد و یاری رسوندن به هم نو خواهد گفت.
زندگی به وقت سوا.
به نام خدا. با سلام خدمت شما عزیزان، معصومه حیدرنژاد هستم، گوینده برنامه زندگی به وقت سبای رادیو سبا. این برنامه با موضوع کمک و مدد رسانی تقدیمتون میشه. امیدوارم بشنوید و به دلتون بنشینید.
با 324 انتخاب آسان است.
حق ناس یعنی؟
حق مردم رو تضییع نکردن.
اینقدر که حق مردم تو اسلام از نگاه خدا مهمه، خدا حق خودش اینقدر وقت نداشته، اینقدر سرمایه نگذاشته، اینقدر تأکید نکرده.
حق ناس یعنی؟
مراقب جان و مال مردم بودن.
ما روایت داریم اون دنیا از شهید حق ناس بودن.
حق ناس یعنی؟ من ماسک میزنم تا مردم سالم بمانن.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، باید که درآمدش حلال و طیب باشد و از حق الناس و مظالم عباد چیزی به گردنش نباشد.
ساعت 16 اینجا تهران پخش رادیو ورزش. ازتون دعوت میکنم